أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرانا لإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. در پایان سوره مبارکه شورا که در مکه نازل شد، توحید خالقی و ربوبی رو بازگو می فرماین و مسئله وحی و نبوت را که محور اصلی این سوره بود اون رو تشریح می کنن. در جریان ظلم به نفس اگر کسی گناهی کرده است، حق اللهی حق الناسی را از بین برد، اون نفس نازل و نفس میانی میشه ظالم، اون نفس ملکوتی به مرحله اعلا میشه مظلوم، و اگر حق الناسی را از بین برده است دیگری که خارج از حیطه اوست میشه مظلوم. خود نفس متوسط یا نفس نازل ظالمند، دیگه مظلوم نیستند. در جریان ملک فرمود تدبیر جهان بر اساس اراده خدایی است که این دو اسم از اسماء حسنا ضامن اجرای اونهاست، یکی علیم بودن که چه چیزی مصلحت است و چه چیزی مصلحت نیست، و یکی قدرت بر اجرا. در جریان فرزندم فرمود اینا هبت الله هست. این که در سوره مبارکه مریم وجود مبارک زکریا به ذات اقدس اله عرض بکند که اینی خفت المواری من ورائی و کانت امرأتی آغرن فحبلی من لدن که ولیین یرثونی و یرثو من آل یعقوب، یعنی آیه 5 و 6 سوره مبارک مریم، از همین جهت است که فرزند هبت الله است. فرمود یهبو لمن یشاء اناثا و یهبو لمن یشاء الذکور، گاهی ذکور عطا میکند گاهی اناث عطا میکند. تقدیم و تأخیر اینها هیچ وجهی ندارد. البته برای رعایت فاصله های این آیات که پایان اینها راست مثل مالک من نکیر یا فإن الانسان کفور یا انه علیم قدیر، اینجا مثلا لمن یشاء الذکور رعایت فواصل، این هم یه نکته ادبی است. ولیکن تقدیم اناث بر ذکور که جناب زمخشری به زحمت افتادن، این وجهی ندارد. این طور نیست که حالا اناث کم ارزش باشد ذکور ارزش بیشتری داشته باشد تا کسی اشکال بکند که چرا خدا فرمود یهبو لمن یشاء اناثا و یهبو لمن یشاء الذکور، این طور نیست. خب هبه الهی در این مراحل ظهور می کند که چند قسم است، یا به بعض یا فرزند پسر می دهد یا فرزند دختر می دهد، یا هم پسر می دهد هم دختر، و بعضی را برابر مصلحت خود فرزند عطا نمی کند. انه علیم قدیر. این ها مربوط به هبه است و مربوط مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و مانند آن. اونگاه به اصل مطلبی که سوره مبارکه شورا با همون آغاز شده است، از باب رد العجز الی صدر بحث میکنن. فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، جناب زمخشری در کشاف هم فکرانشون اون جریان وحی فعل رو هم در کنار وحی کلام و قول ذکر کردن. البته اینها جامعشون وحی الهی است، لکن وحی علم غیر از وحی فعل است. وحی فعل آن است که خدای سبحان در قلب کسی القا میکند فلون کار را، فلون تصمیم را، فلون عزم را، فلون اراده را انجام بده. مثل که به مادر موسی سلام الله علیه ما وحی فعل بود نه وحی علمی و کلامی. و اوحینا الی ام موسی، این تصمیم گیری را ذات اقدس اله در قلب مادر موسی علیه السلام القا کرده است. یا اوها ربک لنحل ان اتخذی من الجبال، این کار را، این هندسه را در قلب او القا کرده است، این روش را. اما کلام که بحث فعلیان است، این یه وحی خاص است. در این زمینه نمیشه اون بحثهای فعل را با بحثهای کلام و قول کنار هم ذکر کرد. جامع اونها و اوحینا الیهم فعل الخیرات. گاهی انسان یه تصمیم خوبی میگیرد، باید بداند این هبه خداست، از طرف دیگری آمده، اینطور نیست که خودش تصمیم گرفته باشد. بالاخره این تصمیم، این عزم، این اراده یه منشأ خارج میتربد. فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما برق بیا علیه السلام تصمیم های خوب را از راه وحی در قلب اونها تو بخش عقل عملی القا میکنیم. اما اینجا سخن از وحی نبوی است که احکام الهی، حکم الهی و علوم الهی را القا میکند. فرمود هیچ بشری نمیتواند کلام الهی را دریافت کند مگر از این سراح. این نفی به عجز بشر میگردد، نه به قدرت ذات اقدس اله. نفرمود و ما کان لله ان یکلم بشرا الا کذا، بلکه فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری نمیتواند کلام الهی را دریافت کند مگر از این سراح. پس قدرت الهی میتواند انها و اقسام دیگری داشته باشد که ما گاهی بعضی رو میدونیم، گاهی رو نمیدونیم. اما بشر بیش از این سراح ندارد که با خدای سبحان تماس بگیرد. مطلب بعدی آن است که اون کاری که از خدا صادر یا ظاهر می شود اون دو قسم است. یا اولین کار است، مثل اول ما خلق الله نور نبی ناز که ائمه فرمودن این صادر اول یا ظاهر اول است. اینجا دیگه واسطه‌ای در کار نیست. اگر اون شیئی که صادر یا ظاهر از ذات اقدس اله بود اول ما صدر یا اول ما ظهر نبود، حتما واسطه در کار است. منتها گیرنده سه حال دارد: گاهی واسطه را وحدها میبیند، گاهی بدون واسطه میبیند، گاهی جمع بین واسطه و ذل واسطه است. وحی که برای انبیا میآید به وسیله فرشته مثل جبرئیل سلام الله علیه، یا دستورهای دیگری، یا عزرائیل سلام الله علیه برای قبض روح میآید، در همه مراحل کاری که اولین و آغازین کار خدای سبحان نیست، حتما واسطه در کار هست. منتها این شخص یا جامعه است، هم واسطه و ذل واسطه را میبیند، یا فانی در ذل واسطه است، فقط او را میبیند، یا اون قدرت را ندارد که جامع باشد یا به فنا رسیده باشد، فقط واسطه را میبیند. علی ای حال کاری که مربوط به نقطه آغازین نیست، حتما واسطه است. این فرشته ها و اینا مجاری امر واسطه هستند. اون بیننده سهالت دارد. کار خدا تکوین است. اونجرا که پیامبر تلقی میکند شریعت است. ما یک ارادت و تشریع داریم، یک اراده تشریعیه. این اراده تشریعیه تو فقه و اصول مطرح است، ارادت و تشریع تو کلام مطرح است. اگر متعلق اراده فعل خدا بود میشه این کار اراده تکوینی. خدا اراده کرده آسمان خلق کند، اراده کرده زمین خلق کند، اراده کرده قانون گذاری کند. اراده کرده است شریعت جعل کند، که متعلق اراده فعل خداست، ارادت و تشریع است. این ارادت و تشریع یعنی اراده کرده قانون گذاری کند، دین تنظیم کند و مانندان. این تکوین است و فعل خداست. اما اگر متعلق اراده فعل مکلف باشد که تو فقه و اصول مطرح است، خدا اراده کرده شما نماز بخونید، اراده کرده جامعه عادل باشد، اراده کرده جامعه عاقل باشد، یعنی اراده کرده است که جامعه این کار را انجام بدهد، این میشه اراده تشریعیه. لذا تخلف پذیر است، اسیان پذیر است، چون متعلق اراده فعل اختیاری مکلف است. فعل اختیاری مکلف من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یا قبول است یا نکول. و اما اگر اراده کرد که قانون گذاری کند، اون دیگه اراده تکوینی است. پس یه وقتی اراده خلقت آسمان و زمین است که تکوینه، یه وقتی اراده قانون گذاری و تشریع است کار تکوینه، یه وقتی اراده تشریعیه است که اراده تشریعیه غیر از ارادت و تشریع است. اراده تشریعیه به فعل مکلف تعلق میگیرد و امر اعتباری است. بر اراده کرد که شما با اختیار خودتون نماز بخونید، میخواد بخونید میخواد نخونید، چون اراده نکرده که خودش کار رو انجام بدهد. اراده کرده شما آزادانه نماز بخونید، من شاء فلیؤمن، او که اراده نکرده شما مضطر و مجبورانه نماز بخونید. بله دیگه، همه قرآن دارد که قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اونجایی که خود خدا اراده کرده است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، دیگه تخلف از این نیست. اون قسم اول و قسم دوم که اراده به فعل خدا تعلق گرفته است، این تخلف از این نیست. اما قسم سوم که خدا اراده کرده است انسان آزادانه نماز بخواند، حالا یا میخورد یا نمیخورد دیگه، خدا که اراده نکرده انسان مضطرن مجبورن نماز بخواند که. خدا اراده کرده است انسان با میل خود نماز بخواند. غرض این است که اراده تو تشریع، متعلق اراده فعل خداست. خدا اراده کرده قانون گذاری کنی میکنه، اما اراده تشریع اراده فعل خداست. اما اراده تشریعی که در فقه اصول مطرح است این است که خدای سبحان اراده کرده است انسان آزادانه ایمان بیاره. من شاء فلیؤمن، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن به ما کسون. ما اراده نکردیم انسان بالاضطرار ایمان بیاره که بشه جبر. ما اراده کردیم انسان با میل خود بهشت انتخاب بکنه، نشد آتش کرا بسوزد گر بوده هم نباشد. پس ارادت و تکوین، اراده تکوینیه، گاهی به این است که خدای سبحان آسمان یا زمین خلق کند که متعلق اراده فعل خداست. گاهی اراده می کند قانون گذاری کند که باز متعلق اراده فعل خداست. ارادت و تشریع است، ارادت و تقنین است. این دو قسم تخلف پذیر نیست و این دو قسم ها تو فقه اصول مطرح نیست، اینا تو فلسفه و کلام مطرحه. قسم سوم اراده تشریعیه است، یعنی خدا اراده کرده که بشر مختارن ایمان بیاورد نه مضطرن و مجبورن. فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، لا اکراه به دین. ولی یه طرف بهشتی کتاب جهنم. من امر کردم به اراده تشریعیه که شما با اراده خود با اختیار خود ایمان بیاورید. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء. فرمود بشر غیر از این سراح نمیتونه کلام الهی را درک کنه، نه اینکه ذات اقدس اله محصور است، بشر همیشه راه دارد. اگر اون نقطه آغازین بود یا خودش به اون نقطه آغازین راه پیدا کرد، بلا واسطه کلام الهی رو درک میکرد، مثل وجود بارک پیغمبر که اون حالت رو داشت. این حدیث نورانی رو که مرحوم ابن بابر رضوان الله علیه توحیدشون گفتن چند بار همینجا مطرح شد و گاهی هم خود حدیث شریف رو کتاب مرحوم صدوق همینجا خونده شد که به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند این که نقل کردن وجود بارک پیغمبر گاهی هنگام تلقی وحی حالتی بهشون دست میداد، غشیه یعنی مدهوشی نه بیهوشی، غشیه به اون حالت دست میداد، این چی بود؟ حضرت مزاکه ذات جل الله سبحانه و تعالی له ولم یکن بینه و بین الله احد، اون وقتی که ذات اقدس اله بلا واسطه تجلی کرده و هیچ فرشته چیزی نبود، اون وقت این حالت به حضرت دست میداد و خود حضرت وجود امام صادق سلام الله علیه هم در همون حال از ذهب یتخشعو، خود اون حضرت هم یه حالت خاص بهش دست داد. ابو بصیر به وجود مبارک امام صادق عرض بکند که آیا خدا رو میشه در قیامت دید؟ حضرت ایراد تعمل فرمود، فرمود مگه الان نهیم بینی؟ کور یعنی کور، به ابو بصیر کور میگه، چون ابو بصیر که چشم نداشت. به حضرت عرض کرد که آیا میشه خدا رو در قیامت ببینن؟ حضرت ایراد تعمل کرد، فرمود مگه الان خدا رو نمیبینی؟ عرض کرد من مجازم این حدیث نقل کنم؟ فرمود نه، برای توده مردم نقل کنی اونا گرفتار تکسیم میشوند. مرحوم ابن بابه قومی این رو همون توحید مرحوم صدوق نقل کرد، در پایان این بحث رؤیت دارد که اخبار رؤیت الله که نقل شده است اندی صحیحتون و من مبادا برای اینکه یه دایه داشته باشن و معاذ الله گمراه بشن یا ادعا داشته باشن اون روایت نقل نکردم. او رو هم حضرت به ابو بصیر اجازه نداد که شما این رو منبر روزخانی برای هر کسی نقل کنید، برای اینکه اونا خب مشکل پیدا میکنن، خیال میکنن که خدا رو معاذ الله در قیامت با چشم ظاهری میشه دید. خدا مستحیل رؤیت چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، چه در یقظه، چه در بیداری، اون که دیده میشود حقایق او را با حقایق ایمان قلبی میشه مشاهده کرد. خب این سه قسم رو وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله ادراک میکرد و امام صادق سلام الله علیه هم این رو خب تبیین کرده. اگر یه موجودی اون قدرت را داشت که به صدور اول یا ظهور اول بار یابد، اون بلاواسطه کلام الهی رو درک میکند که پیغمبر صلی الله علیه و آله اینجوری بود که زاکه ذات جل الله له، و اگر اون نبود حتما مع الواسطه است. منتها مع الواسطه نظیر وساطت های عادی نیست که انسان یک نامه ای را به کسی بدهد بگد این نامه را به فلان کس برسون، یا وحی یا کلامی را به پیام به کسی بدهد بگد این پیام را به کسی برسون. این مثل اون نهر آبی است که همراه با این آبهای ضعیف خود اون اصل که عامل حیات است هست. این طور نیست که انقطاعی در کار باشد، معاذ الله به جبرئیل سلام الله علیه بفرماید که تو این پیام ما را به خدا برسون که رابطه الله با پیغمبر قطع شده باشد، رابطه الله با جبرئیل باشد، رابطه جبرئیل و الله. لذا جبرئیل وقتی که نازل می شود نمی گوید خدا چنین گفت، می گوید یا ایها النبی، نمیگوید که قال الله یا ایها النبی. خیلی فرق است. معنای او یرسل رسولان نظیر ارسال پیام به پیک برای ماها نیست. ما اگر خواستیم مع الواسطه حرفی رو به دیگری برسونیم به این زید میگوییم این حرف ما رو به عمر برسون، این زید میرود پیش عمر میگوید فلانی چنین گفت، این کار ما. اما ذات اقدس اله بدون تجافی در مقام ذات خودش هست، فیض او با جبرئیل هست، قبل از جبرئیل هست، بعد از جبرئیل هست، بین خود و جبرئیل هست، بین جبرئیل و پیغمبر هست، با پیغمبر هست، در همه مسیر این هو معکم اینما کنتم هست. لذا وقتی جبرئیل خدمت پیغمبر می آید دیگه نمی گوید قال الله یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. جبرئیل می شود لسان الله که در قرب فرائض هم چیزی هست. در قرب نوافل تو روایات ما، همچنین تو روایات اهل سنت، به طریق های معتبر موثق به حسن و ماننده و نقل شده است. یعنی هم مرحوم کلینی از ما نقل کرده است، هم محدثان اهل سنت نقل کردند که در قرب نوافل انسان به جایی میرسد که کنتو لسانه الذی یتکلم به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها و مانند آن. اونگاه در قرب فرائض، گرچه به این صورت روایت نیست، اون کسی که مقرب الهی است او میشه لسان الله، مثل همون روایاتی که مرحوم صدوق در توحید نقل کرده است درباره وجود مارک از سمی سلام الله علیه، که او عین الله هست، ید الله هست، لسان الله هست. و این جبرئیل میشود لسان الله. این جبرئیل نمیگوید قال الله یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک، میگد یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. پیام رسان نمیتواند از خود سخن بگوید، پیام رسان باید بگوید خدا چنین گفته است که تو این کار رو بکن. ولی در جبرئیل تو قرآنی همچه حرفایی نیست که جبرئیل به پیغمبر بگوید که خدا فرموده است یا ایها النبی لم تحرم ما، خدا فرموده است یا ایها الرسول، خدا فرموده است یا ایها الناس. این طور نیست. این کلام جبرئیل کلام الله است که از لسان جبرئیل ظهور کرده است، این میشه سخنگوی الله. این حدیث قرب نوافل اگر مشابهش در قرب فرائض بود مسئله روشن‌تر بود. وجود مبارک هست امیر بعد اینکه در قلعه خیبر را کند فرمود ما قلعت و باب خیبر را به قوت قضائیه ولیکن به قوت ملکوتیه، من از نیروی بازوی را نکندم، من با قوه ملکوتی این کار کردم. خب اگر قرب فرائض خوب روشن بشود مشخص خواهد شد که جبرئیل که حرف میزند لسان الله هست، یک در مقام فعل، نه در مقام ذات و نه در مقام صفت ذات، دو و سه. مقام فعل مقام امکان از چهار. دیگه نمیگوید قال الله، میگد یا ایها النبی. این یا ایها النبی کلام الله هست، او نقل کلام الله نمی کند. این کلام الله است که از دهان جبرئیل صادر شده است. جبرئیل از خود سخن نمی گوید و می شود ابزار فعل خدا. فعل خدا از این دهن ظهور کرده است. غیر از بساطت هایی که ما داریم که پیک می فرستیم می گیم فلان کس چنین گفته است. لذا فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله، در همه موارد این مقصد محفوظ است، خدا سخن میگوید، مجازم در کار نیست. در قسم اول مکلم خداست، در قسم دوم و سوم هم مکلم خداست. اونجا که واسطه در کار نیست مکلم و متکلم خداست. اونجا که من ورای حجاب است، حجاب حرف نمیزند، خدا از چهره این شجر حرف میزند. موسی نیست که تا صوت انالحق شنود، ولی این زمزمه در شجری نیست که نیست، او دائما میگوید انالله. منتهی موسی کلیم سلام الله علیه میطلبد که این صدا را بشنود. این طور نیست که درخت حرف زده، ذات اقدس اله حرف زده، منتهی موسی کلیم سلام الله علیه از ناحیه درخت دارد میشنود. اونجایی هم که یو یرسل رسولا فیوهی به اذنهی، باز وحی است. او یرسل رسولا فیوهی این رسول به اذنهی، یعنی یتکلم به اذنهی، یعنی میشه لسان الله. وقتی لسان الله شد فاصله هم محفوظ است، بحث هم در مقام ذات نیست، بحث در مقام صفات ذات که این ذات است نیست، که این دو منطقه منطقه ممنوع است، بس در مقام فعل است که مقام امکان است و خارج ذات. بر اساس هو معکم اینما کنتم جبرئیل میشه لسان الله. وقتی جبرئیل شد لسان الله، خدا به پیغمبر فرمود یا ایها النبی یا ایها الرسول، صریحا دارد خطاب میکند و اون پیغمبر هم کلام را مستقیما میشنود، به ما هم القا میکند. مسئله من وراء حجاب کاری به منام و خواب ندارد. در خود خواب هم همین سهالت ممکن است پیدا بشود، یعنی در خود خواب ممکن است اون کسی که خواب میبیند یا حالت منامیه بود دست داد، ذات اقدس اله در عالم منام بلا واسطه به او سخن بگوید، یا من وراء حجاب سخن بگوید، یا به وسیله پیکی به او سخن بگوید. او خواب میبیند که فرشته آمده ای همچه مطلبی دارد میگن. این طور نیست که منام مثل منبرا حجاب باشد که در المیزان و مانندان آمده است. تو خود منام همین سهالت راه دارد. فتحصل کلام کلام الله هست یک، متکلم الله هست دو. در این مراحل سگانه واسطهی در کار نیست که کلام از متکلم قطع شده باشد یا کتاب از اون کاتب قطع شده باشد. مثل کارهای ما وقتی پیام میدیم به زید میگوییم این پیام ما رو به امر برسون، ما با زید ارتباط داریم دیگه، از امر منقطعیم. وقت این زید پیام ما رو به امر میرساند، میگوید فلانی چنین گفته است. ولی در مسئله وحی این چنین نیست که جبرئیل به پیغمبر سلام الله علیه ما بفرماید خدا چنین گفته است، بلکه در همون جا که جبرئیل حرف میزند کلام الله است، متکلم الله است، اونتا با زبان جبرئیل. نظیر قرب نفافل که خدا گاهی لسان انسان میشود، کنتو لسانه الذی یتکلم به، اینجا قرب فرائض است، جبرئیل سلام الله علیه می شود لسان الله، چه این که وجود بارکه هستمی شده ید الله، شده عین الله. و این سهالت هم در منام هست هم در یقظه. این طور نیست که حالت منامی نظیر من وراء حجاب باشد. فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من وراء حجاب، نه اینکه اون حجاب سخن میگوید. این من وراء حجاب وجود مبارک موسی کلیم اون طوری که در سوره مبارک قصص آیه 29 و 30 آمده است، اون طور نیست که درخت سخن گفته باشد. آیه 29 و 30 سوره مبارکه قصص، فلما قضا موسی الاجل و سار و اهلهی آنس من جانب تور نارن، از ناحیه کوه تور آتشی را دید. قال لأهلهم کسو انی آنستو نارن، به اهلش گفته با شما صبر کنید من یه آتشی می‌بینم. لعلی آتیکم منها بخبرن، اونجا یه بالاخره کسی هست، یا از اینها راه را می‌پرسیم و مسائل را با خبر می‌شیم. او جذبت من النار، یا یه مقدار آتش میاریم که شما از سرما نجات پیدا کنید. لعلکم تسترون، گرم بشید. فلما اتاها، به طرف نار آمده است، نودیه من شات ال وادل ایمن، شاته یعنی جانب، ایمن صفت شاتی است یعنی صفت جانب است، که در بحث دیروز اونها گذشت که ما وادی ایمن نداریم، جانب ایمن، ایمن یعنی طرف راست، شاطی یعنی جانب، جانب راست کوه طور، نه وادی به نام وادی ایمن داشته باشیم، جانب ایمن وادی. من شات الوادل ایمن، که ایمن صفت شاطی، شاطی هم یعنی جانب. من شات الوادل ایمنه فلبغت المبارکت من الشجره، از این شجره شنید ان یا موسی انی علی الله رب العالمین. خب حالا ببینید اگر شجره سخن بگوید یا جبرئیل سخن بگوید که نمی کند اینی علالله، که میگوید خدا میگوید که اینی علالله، اما جبرئیل هم نگفت که قال الله لا اله الا انا، جبرئیل میگه لا اله الا انا، معلوم شه گوینده دیگریست دیگر، گوینده جبرئیل نیست، گوینده دیگریست، منتها لسان جبرئیله. وگرنه لا اله الا انا نه گفتار جبرئیل میتونه باشه نه بدون قول. او هم که نگفته که خدا میگوید لا اله الا انا، که میگه لا اله الا انا، معلومه کلام کلام الله است که مقسم محفوظ است. ما کان لبشر ان یکلمه الله، متکلم الله است، مکلم الله است. اونجا هم با کلم الله موسی تکلیما، منتها موسی کریم من ورای حجاب تلقی میکند، نه اینه که ورای حجاب یا شجر سخن بگوید، سخنگو خود خدای سبحان است. منتها موسی سلام الله علیه از در محدودیت از این درخت میشنود، یا گاه انسان از زبان جبرئیل میشنود. اونچه که در سوره مبارکه قصص آمده است از همین قبیل است، درباره اونجا که پیغمبر بلا واسطه درک بکند، نظیر آیه شش سوره مبارکه نمل است که فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. قرآن را گاه شما از لدن، نه خدا که میشه علم لدنی، از لدن القا میکنید، تلقی میکنید. از طرفی ما گفتیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، از طرفی هم تو انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اونجا دیگه جبرئیل و امثال ذلک اینا هیچ کسی واسطه نیست، این همون وحی بلا واسطه است که قرآن کریم گاهی میفرماد ما جبرئیل فرستادیم، گاهی میفرماد انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. لدن هم در عربی قوی تر و غنی تر از اند است، ما در فارسی اون فرهنگ غنی و قوی رو نداریم که به اینا فرق بذاریم. بس یه کتابی اگر به کسی از من سوال کرد این کتاب رو شما دارید نزد شماست یا نه، میگه برن پیش ماست، نزد ماست. اما این نزد ماست یا پیش ماست یعنی نه تو دست ماست، کسی تو کتاب خانهشون باشه میگه این کتاب نزد ما هست. اما در عربی اگر گفتن این کتاب اندی، با اینکه بگوید این لدیه فرق است. اگر گفتن اندی شاید مطلق باشد یا خصوص دور، اما گفت لدایی این دست منه، لدا غنیتر و قویتر از این دست تو عربی، این میشه علم لدنی. علم لدنی آن است که انسان بره بالا از نزد خدا بلا واسطه یه چیزی یاد بگیره. علم لدنی در قبال فلسفه و فقه و تفسیر و اصول و اینا علوم دیگر نیست که ما علمی داشته باشیم به نام علم لدنی، بلکه همه این علوم اون ریشه اصلیش پیش خداست. اگر این علم را از اون نزد خدا از ریشه اصلی یاد بگیرادم میشه علم لدنی. قرآن را یه وقت انسان از مفسر یاد میگیره، یه وقتی از معصوم یاد میگیره، یه وقتی خود معصوم از الله یاد میگیره. فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، این علمتون میشه علم لدنی، یعنی دیگه هیچ واسطه دیگه نیست، غنی تر و قوی تر از این دست. والحمدلله رب العالمین.